الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين ونحن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در پایان بحث اصل اولی و ثانوی در متعارضین متکافئین نکاتی را متعرض شدند. یک نکته در این باره بود که آیا تخییر مختص به مجتهد و حاکم و قاضی یا مربوط به عامه مجتهد. این نکته تمام شد. نکته دوم این بود که آیا تخییر استمراری است یا بدلی. این بحث هم اکثر مطالبش گذشت. فقط این باقی ماند که ممکن است کسی برای استمراری بودن تخییر تمسک به استحقاق بکنه که گفته شد این تمسک صحیح نیست، به خاطر اینکه موضوع یا قطعا عوض شده یا احتمال عوض شدن موضوع میشه. این شخص به وقت اینکه متحیر بود حکمی به عنوان تخییر داشت. الان که واقعه اول تمام شده واقعه دوم آمده، ما نمیدانیم که تخییرش واقعی یا نه، استحقاق میکنیم تخییر رو. اشکال این هستش که اون حالت تحیر که نمیدانه به کدام یک عقد کنه دیگه از این رفته. میداند الان اگر به این یکی عقد بکنه هیچ مشکلی نداره، از اون حالت تحیر قبلی از این رفته و اون تحیر هم وقت مقوم بوده، نه اینکه از حالات باشه. چون وقت مقوم بوده این استحقاق جاری نمیشه. این تیکه فقط باقی مونده بود، اینو تصدیق کنید، بعدش به این سراغ مختلف استحقاق های موضوعی استحقاق دقای موضوعی که ما یقین داریم اصلا اینجا نیدار استحقاق دقای موضوعی، یعنی فیلم جمله، یعنی نمیدانم آنچه که موضوع این حکم بود او میداری شما میفرمایید نمیدانم آنچه که موضوع این حکم بود الان باقی یا نه. میگم همون شی باقی، همون چیزی که نمیدونم موضوع این حکم اینجا وجود خارجی نداره. یک شیء که خصوصی باید اشاره کنی بخوای استحقاق بکنی، میگه اون چیزی که موضوع این حکم بود که من نمیدانم چه چیز است، چه چیز بود، نمیدانم هست یا نه، استحقاق میکنم به حال این استحقاق دارید. خب یک کلمه مثل مونده بود و استحقاق و تخییر غیر جار لأن ثابت سابقا ثبوت الاختیار لمن لم يتخیر و اثباته لمن اختار و التزم اثبات للحجر فی غیر موضوع الاول. استحقاق تخییر جاری نمی شود چون که آنچه که سابقا ثابت بود اختیار بود برای کسی که تخییری انجام نداده است، احد الطرفین را نگرفته است، متحیر مانده است. بنابراین اثبات این اختیار برای یا اثبات این تخییر یا اختیار برای دیگر بله متکل من لم یتخیر داره، یعنی ثبوت الاختیار نسبت به کسی که لم یتخیر، یعنی قبلا اختیاری انجام نداده. لمن لم یتخیر که این معنا بشه؟ نه، شما می فرمایید بذار لم یتخیر بخونید لم یتخیر. آره یعنی برای کسی که متحیر نبوده چرا متحیر بوده از میکنم که متحیر بوده و استثاب و تخییر غیر جارم چون آنچه که ثابت از سابقاً ثبوت اختیار است به من لم یتخیر اون کسی که یک بار اختیار نکرد اهل طرفین را و اثباتش برای کسی که اختیار کرده است و ملتزم شده است به اهل طرفین این اثبات حکم است در غیر موضوع اول این تمام شد و بعض المعاصرین این تمام شد حالا یه پس نتیجه بحثایی شد که از نظر مرحوم شیخ تخییر بدی ادله ای که برای تخییر استمراری آمده است این ادله رو مرحوم شیخ رد کرد و قبول نکرد مرحوم علامه فرموده بود به نظر ما تخییر استمراری شیخ فرموده است که ما گفتیم تخییر بدی یک کسی یه فرمایشی فرموده که تفصیل قائم شده در اخبار تخییر رو به نحو استمرار پذیرفته در غیر اخبار قبول نکرده تخییر استمراری رو یعنی از یک طرف موافق با علامه شده از جانب دیگه موافق با مرحوم شیخ یعنی فهمدست در تعارض خبرنگ حرف علامه درسته که تخییر استمراری در غیر تعارض خبرنگ اگر امارتن خبرنگ نبودن دارن دو تا بیانه بودن یا مثل اینکه دو تا مجتهد بودن که ندانستیم قول کدام یک رو عقد بکنیم تعارض بود قول این رو عقد کنیم یا قول اون رو عقد کنیم مخیر شدیم در این موارد فرموده است که حق با شیخ تخییر بدیه وقت این تفصیل چی میتونه باشه چطور میشود یکی در تعارض خبرنگ تخییر استمراری قائل بشه در تعارض غیر خبرنگ تخییر بدی وقتش میتونه این باشه حالا در کتابی که اشاره نکرده فقط صفت ادبر به این جمله اشاره کرده وقتش این میتونه باشه که اون بند خدا گفته در باب تعارض خبرن روایات داریم روایات اذن فتخیر داریم اذن فتخیر اطلاق داره چه بدون که بعد از بار اول استمرار در باب اخبار چون که ما روایات اذن فتخیر داریم به اطلاقش عقد میکنیم اما از باب اخبار که گذشتیم اومدیم سراغ دو مجتهد که قولش با هم تعارض کرده یا این که دو تا بیانه که با هم تعارض کرده ما چه اخباری نداریم که مدرک ما همون حکم عقل است به تخییر یا مدرک ما اجماع است به تخییر هر چی خب حکم عقل به تخییر می گفتیم حکم عقل به تخییر ابتدایی ساکت است از این که استمرارا هم تخییر داری یا نداری و بعض المعاصرین مرحوم مجاهد استجود کلام علامه رحمه الله را با این چنین کلام علامه مکی در احتعار و اخبار تخییر استمراری با این که من کرده است از عدول از اماره ای به اخرى یعنی از یک بیانه به یک بیانه دیگر عدول کنید و ان مجتهدن الى آخر از یک مجتهد به مجتهد دیگه اینا رو من کرده ولی تو اخبار تخییر استمراری رو قبول کرده فتدبر این چی میخواسته بگه لعل نکتش این بود است که در اخبار به خاطر وجود اذن فتخیر قول به اطلاق رفته این قول به اطلاق شده گفته اطلاق شو عملی اخبار و اماره فرق نداره ولی اینجا که اماره رو در مقابل اخبار گذاشته اخبار خودش قسمی از اماره ولی اینجا که اماره در مقابل اخبار بگوشت، یعنی اماره که اخبار نباشه، غیر اخبار، ولی اخبار هم یکی از امارات نیست. ثم این حکمت تعادل. خب سومین نکته ای که تمام شد نکته دومم، فتحت سلح من نکته ثانی که در از نظر مرحوم شیخ چه در باب اخبار چه در سایر امارات، هر جا که شما مخیر شدی اما به حکم العقل او به حکم شرع، این تخییر آقا بدویه، این تخییر استمراری نیست. این شد فرمایشه شد نه میخواد بگه در امارات تخییر شما بدویه، کار به ضعف قوت نداره، به خاطر که تو جای دیگه اخبار نداریم. حکمه هم که گفتیم ساکته، گفتیم حکم عقل که از اول ما تو اخبار حکم عقل از کار انداختیم، گفتیم حکم عقل میگه فقط هر دوتا رو ننداخته، فرمود دیگه، فرمود حکم عقل میگه هر دوتا رو ننداخت، اما این بله تخییر افتیاری رو تو حکم عقل فهمیدیم، اما چه چیز حکم عقل دالت داره؟ این که تخییر رو فهمیدیم، یعنی این رو از حکم عقل فهمیدیم که هر دو رو طرح نکن، اینو فهمیدیم هر دو رو طرح نکن دیگه ساکت هست از این که آیا حالا که یکی رو عقل میکنم مطلقا یا همون رو که اول عقل کردم، دیگه اینو ساکت نمیدیم. بله دیگه گفته استجبد هنا کلام علامه را معمن در جاهای دیگه، بله در خبر متعارفه، هنا این در بحث اخبار متعارفه. ثم این حکمت تعادل تمام شد، وارد نکته سوم شدیم. نکته سوم این است که رفقا تا بخوان ما بحث از تعارض خبرین کردیم، اگه دو تا خبر بودن و این دو تا خبر با هم دیگه معارض شدن، مرحوم شیخ فرمود من قائل به تخییر میشم، به خاطر اینکه روایاتی داریم اخبار علاجیه به ما میگه باید قائل به تخییر بشیم. تا اینجا درست؟ حالا اگر که تعارض در احکام شرعیه نبود، یعنی اخباری که احکام شرعیه رو به ما میگن اونا تعارض نکردن، تعارض در یک خبرهایی بود که اون خبرها در طریق استنباط حکم شرعی بود، خبرهای مربوط به حکم شرعی نبود، اگر دو تا روایت حکم شرعی رو بیان میکنن با هم تعارض کردن، ما گفتیم اخبار علاجیه ما را راحت کرده، سامده ازن فر تخیه، دیگه کار به حکم عقل که توقف بود نداریم. اما اگر اون دو تا خبر که آمده اند برای ما و با هم دیگه تعارض کردن، اون دو تا خبر مفادشون حکم شرعی نیست، بلکه در طریق استنباط حکم شرعی قرار میگیرن. مثلا قول لغویه، لغوی به ما اخبار میده، خبر میدهد که صيغه امر وضع شده است به وجوب. یک لغوی دیگه به ما خبر میدهد صيغه امر وضع شده است لاشتراک لفظی بین وجوب و نسب، و هم مخالف شده. این گونه مواقع که اینها خودش حکم شرعی نیست، خبره، اما اخباری که مستقیما حکم شرعی افاده کنه نیست، در طریق استنباط قرار میگیره. یعنی اگر شما قول این لغوی رو پیدا کردی که امر ظاهر در وجوبه و حقیقت در وجوبه، از اغتسل للجمعه یا از اقیم الصلاة وجوب استفاده خواهی کرد، اما اون لغوی که گفته است که مشترکت در یک کسی ما از اقتصالی یا اقیمو وجود به استفاده نخواهی کرد، اینا در طریق استنباط حکم شرعی قرار میگیره. اون اخباری که در طریق استنباط حکم شرعی قرار میگیره، خودش متضمن حکم شرعی نیست، این گونه اخبار مشمول اخبار علادیه نیست. اون اذن فتخیری که حضرت تو اخبار علادیه فرموده بود اینا رو شامل نمیشه. همینجا روشن میشه که چرا روز اول ما سراغ اصل اولی در مطالعه زینم رفتیم، گفتیم با قطع نظر از اخبار، چون یه جاهایی پیدا میشه که اخبار ارادیه اونجا رو شامل نمیشه، مثل همینجا خبر هستن اما این خبر اینی که در رابطه با حکم شرعی باشن در طریق استنباط حکم شرعی واقع میشن. خب حالا اینها رو تکرار کنیم، شیخ فرمود اخبار ارادیه شامل اینا نمیشن. برگردیم به آن اصل اولی که تأسیس کردیم، گفتیم حکم عقل در اخبار توقفه، چون ما حجیت رو از باب طریقیت دانستیم، همه امارات را ولو قول لغوی را اگر حجیت بدانیم، ولو قول رجالی را اگر حجیت بدانیم، همه اینها رو ما از باب چی درستش کردیم؟ از باب طریقیت. گفتیم حجیت، حالا که حجیت از باب طریقیته، گفتیم اگه حجیت رو از باب طریقیت گفتی حکم عقل توقفه، پس باید توقف کنیم. خب توقف کنیم، بعدش گفتیم چه کار کن؟ گفتیم به اصل عملی موافق لأحده ما عمل کن، درست یا نه؟ گفته بودیم. خب اینجا همین میگیم به اصل عملی موافق لأحده ما، حالا یا اصل عملی یا اصل لفظی فرق نمی کنه، به اصل موافق لأحده ما عمل. توی مثالی که من برای شما زدم یک قول لغوی وجوب نماز جمعه بود، ببخشید این بود که سیده امر ورد شده است برای وجوب، یکی گفته که مشترک از بین وجوب بنه. اینجا یه اصلی داریم، باید به احد و ماش موافق اصل عمل کنیم دیگه، به کدوم باید عمل کنیم؟ دونی که میگه برای وجوبه. چرا؟ چون در مباحث اصولی تو بحث الفاظ به ما گفتن اصل عدم نقله، اصل عدم اشتراکه، مثلا این اصولی که اونجا در اصول اصلی بود. پس قول کی مخالف اصله؟ اونی که میگفت مشترکه. قول کی موافق اصله؟ اونی که میگه مشترک نیست. پس به قول کدوم عمل میکنی؟ اونی که گفت مشترک نیست، گفت برای اون. تا اینجا شد. حالا اگر هر دوتا قولشون مخالف اصل بود، یعنی اصلی که میخواستیم جاری کنیم هیچ موافق هیچ کدام نبود، مثلا اون یکی ادعای اشتراک میکرد دیگری هم ادعای اشتراک میکرد، یعنی با هم مخالف، یکی ادعای اشتراک میکرد بین این دو تا معنا است که این دو تا معنا، یا تو خلاصه یه جوری بود که مخالف بود، حالا تو رجالی و اینا هم میشه مثالشو میزنم خدمتتون تو عبارت. اگر دو تا اصل به حساب دو تا خبر وقتی میخوایم نگاه میکنیم میبینیم هر دو تاشون مخالف هستن، چه کار کنیم؟ که اینجا برو سراغ اون حکمی که میخواد بر اینا متفرق بشه، برو سراغ اون حکم ببین اونجا مقتضای اصل عملی چیه، به اصل عملی اونجا رفتار کن، اونجا اصل عملی مطابق با یکی از اون دو تا حکم خواهد شد. مثالش تو عبارت میزنم و بعد تمام شد. ثم ان حکم التعادل فی الامارات المنصوبه فی غیر الاحکام کما فی اقوال اهل اللغه و اهل الرجال هو وجوب التوقف. حکم تعادل در اماراتی که نصب شده است در غیر احکام، یعنی اماراتی که در طریق استنباط حکم هست ولی در خود حکم اماراتی که منصوب است در غیر احکام، در غیر احکام این در طریق استنباط حکم هست اما در خود حکم کما فی اقوال اهل لغه، مثل این که قول اهل لغت یک لغوی، این مثال دادم میگه و سیغه ام برا وجوده، دیگری میگه از مشترک لفظی بین وجود و نه، یا اصلا با فرض این که قول لغوی حجت ها با این فرض داری بس کن، یا تو رجال میبینیم یک رجالی دیگه فلان شخص تا آخر عمرش آدم خوبی بود. درسته؟ او دومی میگه که این اولش آدم خوبی بود اما مثلا مرتد شد. این به جالوی را زیاد بعدی از احوال بعضی از رجالی بود. بله آقا رفقا این رجال رو که آدم مطالعه بکنه خیلی خوب، آدم میفهمد که چه شخصیت هایی بودن، چه آدم هایی بزرگی بودن، اما در خیلی خیلی مسائل مطالعه اینو میفهمد که آدم هر چقدر چه در این چه در این که راوی حدیث بودن، چه نزدیک به امام بودن، هر چه در این مراتب وجود داشته باشه هیچ وقت بیله ای، هیچ وقت شیطان خلاصه مایوس از انسان نیست، از هی از انبیا مایوس نشده، از مشرک ها خود این مطالعه رجال غیر از این مباحث یاد گرفتن استفاده از رجال و اینا، مطالعه مطالعه اینجور شخصیت ها خیلی برای انسان از این جنبه ها که همیشه باید دست به عطا و ثواب بزنم. بعد خلاصه حالا به مناسبت این کلمه گفته شد، یه رجالی میگه که فلانی تا آخر عمرش آدم خوبی بود، یکی میگه که نه این بعدا انحرف عن مذهب الحق و مثلا فرض کن که ساره واقفیان یا بدتر سنیان مثلا ناسبی یا داریم حتی العیاض بالله در احوال رجال دیدنی که انحرف عن الحق حساره ناسبی یا خب. همچین جوری این دو تیم رجالی قولش با هم مختلفه. خب قول کی مخالف اصله؟ قول این که میگه منحرف شد، ولی نه اون که میگه که از اول تا آخر اینجور استثاب داره، استثاب به بقای حالتش هست، این دوباره قولش مخالف اصل میشه. خب حکم تعادل در امارات منصوبه همون وجوب توقف است. چرا وجوب توقف است؟ چون اخبار اینجا رو نمیگیره، میخواد بگه اخبار اینجا رو نمیگیره. باید بریم سراغ حکم عقل. عقل هم میگه از باب طریقیت، چون از باب طریقیت پس میشه توقف، لأن ظاهر اعتبارها من حیث طریقیه الواقع، اعتبارش که طریقی شد عقل رو چون توقف میکنه. لسببیت المحضه، نه سببیت محضه، سببیت محضه و این لم یکن منوتن به زن فعلی، از حیث طریقیت الواقع است اگرچه منوت به زن فعلی نباشد. این یک کلمه رو میخوام توضیح بدم حالا که چرا میگه سببیت محضه. ببینید قول طریقیت یعنی این که اخبار اسباب کاشفیت حجته، یا امارات دیگه مثل قول لغوی، قول رجالی، اینا همه اسباب کاشفیت حجته. اینجا ممکن است کسی بگه که درست اسباب کاشفیت حجته، اما در صورتی که ذهن شخصی بیاره بشه عمل میکنه. یکی که میگه اسباب کاشفیت حجت، اما کاشفیت نوعی، ولو ذهن نوعی هم بیاره عمل میکنه. درسته؟ اونی که میگه ذهن نوعی هم بیاره عمل میکنه، یعنی درست ذهن افاده نکرد اما چون اماره قائم شد بی اعتنا نشد، یعنی که انه خود اماره رو براش یه دخالتی قرار داده از در وجوب عمل، اونی که از باب زن ملوی میدانه، این که انه خود نفس قیام اماره رو هم یه دخالتی برای وجوب عمل قرار داده. پس میتونیم قول طریقیت رو بگیم دو قوله، یک طریقیت محضه، اونی که میگه زن شخصی، یک طریقیت مشوب به سببیت، اونی که میگه ظن نوعی. درست؟ خب وقتی میگه سببیت محضه یعنی اونی که در مقابل این دو تا طریقیته، یعنی همون مسئله سلوکیه و قوله نمیدونم اشعری و فلان چیزا. میخواستم بگم این چرا میگه سببیت محض، میخواستم این محض رو معنا کنم. این که میگه سببیت محض میخواست بگه طریقیت را اگر زن نوعی دانستی یه نحوه سببیت هست، سببیت مخلوط به طریقیت. یعنی در حقیقت چون گفتی ولو زن شخصی افاده نکنه بازم بهش عمل بکن، که انه برای قیام اماره یک اعتباری، یک دخالتی، یک ارزش قائل شدی، که انه یه سببیتی قائل شدی. لذا به اون طریقیتی که مناطش زن نوعی باشه بهش میگن سببیت فل جمله. لذا این سببیت محضه به این خاطر رو بوده اوشن شو الا ان ظاهر اعتبارها من حیث طریقیت الى الواقع. حالا طریقیت الى الواقع چه طریقیت محضه چه طریقیت مشوب، لست سببیت محضه، نه سببیت محضه، طریقیت الى الواقع. اگرچه این طریقیت منوط به زن فعلی نباشه، یعنی طریقیت مشروبه به سببیت فعل جمله باشه. حالا مهم نبود، من خواستم این کلمه رو معنا کنم. بالاخره گیت نکیم تو بحث رفقا، اصل مطلب واضحه. ما که از راه عقل آمدیم و عقل در مقام حاکم شد، مبنای ما هم طریقیت شد، باید متوقف بشیم دیگه. وقد عرفت ان اللازم فی تعادل ما هو من هذا القبیل، یعنی اونی که اعتبارش از باب طریقیته، اونی که اعتبارش از باب طریقیته میخواد چه منوط به ظن فعلی باشه چه منوط به ظن فعلی نباشه، اونی که اعتبارش از باب طریقیته چه منوط به ظن فعلی باشه چه نباشه، مقتضا توقفه و رجوع اعلاما یقتضیه الاصل فی المقام. باید رجوع توقف کنیم و رجوع کنیم به اصل. البته میگفتیم اصلی که موافق باشه با عهده ما، باید رجوع کنیم به اصل. بله بله کنیم شخصی، آره اختیم بند شخصی من کلمه. پس رجوع میکنیم به اصل. کدوم اصل؟ اصل موافق به عهده ما. لذا توی دو تا مثالی که زدیم، تو اون مثالی که نمیدونیم که آیا قول این لغوی درست است که میگه صیغه امر برای وجوبه، یا اون دیگری که میگه صیغه امر برای اشتراک لفظی، قول چی موافق هسته؟ این لغوی که میگه برای وجوبه، چون اصل عدم اشتراکه. تو اون قول رجالی که میگفت یکی منحرف شد یکی منحرف نشد، قول چی موافق هسته؟ میگه یکی منحرف نشد چون استثاب دقا حال دفاقه داره. خب رجوع میکنیم به اصل موافق، خب رجوع میکنیم به اصل تمام. الا انه ان جعلنا الاصل من المرجحات، حالا اگر ما اصل و خود اصل رو از مرجحات قرار دادیم، اگه گفتیم اصل از مرجحاته، خب اگه یه طرف اصل داشته باشه خب به اون طرف عمل میکنیم. کما هو المشهور و سیدی، یعنی با هم اختیارش خواهیم کرد که اصل از مرجحاته، لم يتحقق تعادل بین الامارتين الا بعد ان موافقه بشه من هما للعرض. تعادل نمیاد بعد اینکه هیچ کدوم موافقه با اصل نباشن. مثل چی؟ مثل اینکه یکی میگه صیغه امر برای وجوبه، دیگری میگه صیغه امر برای ندبه. ما هیچ اصلی نداریم که موافقه با این دوتا باشه، اصل عدم اشتراک و فنا ربطی به اینا نداره. یکی میگه صیغه امر برای وجوبه، یکی میگه صیغه امر برای ندبه. یا تو اون رجالی همون که آقا اجاره کرد، یکی میگه که این به خدمت شریف شما عرض کنم که منحرف شد شد سنی، یکی میگه منحرف شد شد واقفی. مثلا بازم قول هر دوتا مخالف اصلی، هیچ کدوم از دو طرف موافقه با اصل نیست. اگر هیچ کدوم از دو طرف موافقه با اصل نبود در قول لغوی یا در رجالی، چه کار بکنیم؟ خب عدم موافقت عهد ما، هیچ کدوم موافق اصلی نمیتونیم که به طور کلی هم دست برداریم. والمفروض عدم و جواز رجوع الاصل، ما نمیتوانیم به یک اصل سومی مراجعه کنیم. به خاطر اینکه اول بحث کردیم بر مسلک توقف حق نداری به یک راه سومی بری که راه هیچ کدوم از این دوتا نباشه. رجوع به اصل ثالثی هم که نمیشه، اصل موافق هیچ کدام هم که نیست. چه کار بکنیم؟ چرا میگیم چه بحث ثالثیم ترک امارت اینه؟ چه کار کنیم؟ هیچ سوالی نداریم که بریم سراغ اون نتیجه، بریم تو اون نتیجه اصل جاری کنیم. فالاصل الذي يرجع اليه هو الاصل في المساله المتفرعه على مورد التعارض. میریم سراغ اون مسئله شرعی که میخواد اینجا بار بشه. مثلا اغتسل للجمعه داشتیم، درسته؟ یه لغوی گفت اغتسل برای وجوبه، صيغه ام برای وجوبه، یکی گفت صيغه ام برای استحبابه. من چی کاری نمیتونم بکنم اینجا؟ برای وجوبه یا برای استحبابه اینا که نمیشه توش اصل جاری کرد. قول لغوی ها رفت، میام سراغ خود اغتسل، میام حکم فرعی متفرع، میگم این در مورد این اغتسل من اصل عملی جاری، یکی میگه واجبه یکی میگه مستحبه، من براءت از وجوب جاری میکنم. براءت از وجوب جاری کردم موافق یکی در میاد دیگه، اغتسل براءت از وجوب جاری میکنم. پس میام سراغ اصل فرعی در مسئله. اونجا یه چیزی دیگه میشه، هر چی بشه اصل عملی یه چیزی در میاد. اگر که نشد، مثلا بین وجوب و حرمت بود که از که اصل عملی با هر دو مخالف بود، اینجا یکی از دو تو احتمال رو عقلن میگیرم دیگه. مثل این اونت تخیر عقلی میشه، مثل اونت که یکی وجوب رو میگه یکی حرمت رو میگه، مثلا حالا دیگه با فرض محال یکی گفتش که این صیغه امر، لغوی گفت صیغه امر برای وجوب نیست، گفت صیغه امر برای حرمت. مثلا نه، میخواد دوران به این محصولن بشه، برای وجوبه برای حرمته، ما اومدیم تو اغتسل. اغتسل ما نمیدونیم یعنی غسل جمعه واجب است یا حرام است. وقتی نمیدانیم اینجا تخیر عقلی میشه، اون اصل موافق باید کدام بود. خب کمالا و فرضنا تعادل اقوال اهل لغت را در معنی غنا او سعید او الجزق من الشار فی الوزحیه فانده یرجع الی الاصل فی المساله الفرعیه. حالا اینها باید مثلا شعر مثلا توضیح در بحث غنا، مثلا فرض کنید فقها اختلاف کردن، بعضیا فرمودن که لغوی اختلاف کردن، گفتن غنا مثلا صوت مطرب، هر صدایی که طربناست. بعضیا گفتن نه، غنا صوتی که دارای ترجیع یعنی در گلو قلطاندن صدا باشه، درسته؟ این اختلاف شده. خب اینجا تو خود این قول لغوی ها ما اصلی نمی، یکی گفته معنیش اینه که معنیش اونه، نمیدونم اصل عدم اشتراک و فلان که مطرح نمیشه، پس اینجا هیچ کار نمیتونیم بکنیم. میان سر مسئله متفرعه، یعنی میان سر شریعت که میگه الغنا حرامون، اینجا میگیم گفته غنا حرامه، درسته؟ خب در مورد اون صوتی که هم ترجیع داره و هم مطربه، اون که قدر متیقنه، اون که اشکالی نداره، فقط نمونه اون صوتی که فقط مطربه ترجیع نداره یا اون صوتی که ترجیع فقط داره دو مطرب نیست. یعنی تو اینجاها اختلاف میشه که نمیدونیم چه کار کنیم. خب اینجا ممکن است این که مقتضای اصل عملی اختیار ده. چرا؟ به خاطر این که شما میدانید از یکی از این دو صوت باید اجتناب کنید، یا از این که مطرب و مرد یا از این که دارای ترجیع است من چیزی دیگه نداره. علم اجمالی داره که یک دل علیه که اجتناب از یکی از این دوتا مثلا باید اختیار کنیم. بیریم سراغ اصل عملی در اینجا. اول سعید، یه لغوی گفته سعید مطلق و وکل عرضه، یکی گفته سعید فقط خصوص ترابه، ما نمیدونیم چه کار کنیم. خب اینجا که نمیشه تو قول اینها که دیگه اشتراک نجمیم به مسئله فرقیه، مسئله فرقیه فتیمم و سعیدن طیبا، تیمم کنید بر سعید، ما نمیدانیم که آقا مقیعا یا بر غیر خاک میشه تیمم کرد یا نمیشه تیمم کرد. این بر میگرده به این که نمیدانیم شرط تیمم خصوص خاکه یا امنه، براءت جاری میکنیم. خدا رحمت کنه شیخ ما یاد داد در به حساب بحث اشتغال که همونطور که در اقل اکثر استقلالی برایت جاری میشه، در اقل اکثر ارتباطی هم برایت جاری میشه، در اقل اکثر ارتباطی همونطور که در اجزا برایت جاری میشه، در شروط هم برایت جاری میشه. نتیجه این هستش که شک داری که آیا مقید است تیممی که شارع معتبر کرده است به خصوص تراب یا نه، این شرط شرط یا نه برایت از این شکلیت جاری میشه. یا در رابطه با شات اوزخیه لغویین اختلاف کردن، یکی گفته شش ماهه بهش میگن جزا، یکی گفته مثلا هفت ماهه هشت ماهه بشه. اختلاف شده مثلا در دابعه آیه شش ماهه یا مثلا هفت ماه هشت ماه اختلاف شده، شما نمیدونی چه کار باید بکنی، نمیدونی چه کار بکنی، خب میایی در بحث فقهیش، در بحث فقهیش گفته است که جزر اون رو باید بکشید. خب معناش این هستش که شما نمیدانید جزر در اینجا صادق هست یا جزر در اینجا صادق نیست، خب باید احتیاط بکنید. در هم بله آره اون که بیشتر میشه باشید فا اینهو یرجع الالعب فی المسئله فی الفرقیه تمام شد هم دیگه فارس هم تمام شد. جزر اون یک نوع گفتن بچه آخر تو فارسی یاد دامنه این لغت وسیع نیست، همینطوری ما یه گوسفند بودیم از کوچیک تا بزرگ همه را ولی در عربی دامنه این لغت وسیعه، هر به چند ماه یه نامی برای گوسفند یا شتر یا گاو و اینا وجود داره. حالا بحث داره این است که این جزعه یا جزعه که در روایات اونجوری آمده، این جزعه یعنی چند ماهه، یکی گفته شش ماهه یکی گفته نبیشتر. بقی هنا مایج با تنبیه علی خاتمتن به تخصیر و مقدمتن به تخصیر. این چهارمین نکته است، حالا او تمام شد. چهارمین نکته این است که آقا همون چیزی که ما قبلا در بحث براعت هم تذکر دادیم، گفتیم ما درسته که بهتون گفتیم براعت جاری میکنیم در موارد شک در تخصیر، ولی این باعث نشود که شما دیگه وسائل و شیعه رو کنار بگذارید ببندید و هر کجا که شک کردید در احکام شرعیه براعت جاری کنید. اینجا هم میگه درست ما به شما گفتیم در متعادلن ما قائل به تأخیریم به خاطر اخبار علاجیه، اما باید احراز کنیم متعادلن بودن رو، باید بری زحمت بکشی کتب رو بررسی کنی به طوری که اطمینان پیدا کنی که یکی از دوتا خبر هیچ کدام از مرجحات را نداره، باید اطمینان پیدا کنی که شهرت با این یکی موافق نیست، کتاب با این موافق نیست، نمیدونم مخالف عامه نیست، اون مرجحات که انشالله عمری باشه خواهیم خوند، باید هیچ مرجحی که نباشه، حتی ما چه مرحوم شیخ که قائل است مرجحات منصوصه تنها معتبر نیست، غیر منصوصه هم معتبره، موافقه با اصلم نباشه، همه چیزاش که نباشه اون وقت نوبت به ایوان تتخیل میرسه. شما باید بری بررسی کنی تحقیق کنی تا روشن بشه و احراز کنی تعادل را. این ادعا، این ادعا رو مرحوم شیخ میخواد با سه تا دلیل تو این کتاب برای ما اثبات کنه. چه؟ به چه دلیلی لازم است فحص از مرجح و باید کامل نگاه بکنیم بگردیم اگر نبود سراغ تعادل و تخییر بریم؟ چرا؟ سه تا دلیل آورده. دلیل اولش این هستش که ما از شما میپرسیم شما علت این که قول به تخییر رو انتخاب کردید چی؟ یا از اخبار رفتید قائل به تخییر شدید یا به خاطر حکم عقل قائل به تخییر؟ اگر از اخبار قائل به تخییر شدید، خب اخبار چه اطلاقی نداره؟ اخبار گفته است که اگر تعادلی نبود، اگر ترجیحی نبود شما مخیر هستید، خب باید بری پیدا بکنید و ترجیحی نبود شما قائل. اگر که از راه حکم عقل اومدی، در حکم عقل حالا ما چه میگفتیم؟ حکم عقل فقط و بر اساس مسلک سببیت نتیجه تخییره. حالا فرض کنیم که چون یک کسانی بند گفتن حکم عقل مطلقا تخییره، بر فرض حکم عقل مطلقا چه سببیتی بشین چه طریقیتی بشین حکم عقل نتیجه تخییر باشه، وقتی ببیند شارع یه مرجحاتی ذکر کرده میگه حکم من به تخییر در صورتی که احراز کنی مرجحی وجود نداره، حالا احراز یا با قطعه یا با اطمینان امکان، من با عدد عملی احراز میکنم، همینطور که تو خونه خوابیدم و کار لای وسالشتی رو باز بکردم بگم من نمیدانم که آیا این خبری که الان میخوام به او عهد کنم از باب تخییر مرجحی داره یا نه، انشاءالله مرجحی نداره، عقل عدم مرجحه میگه نه درستی، عقل که میخواد حکم میکنه در موضوع خودش با احراز با اصل عملی رو قبول نمیکنه، چون عقل در صورتی حکم میکنه که موضوعش کاملا روشن بشه، یا یقین کند به عدم مرجح یا اطمینان کنه، با اصل عملی خلاصه عقل با تناب اصل عملی توی چاه نمیده. این از دلیل اول مرسولش خلاص که حسین چه نمیدونم نیست لأن ما تبدا تخییر امکانه و العقل الحاکم به عدم امکانه به عدم امکان الجمع فی العمل لا یوجد الا طرح به عقل نخونده بقیه هنا مانیت با تنبیه علی خاتمتن به تخییر آخر تخییر و اول بحث تحقیر که الان بعدا میخوام شروع کنیم بذاریم حتی براتون بگم و اون که رجوع به تخییر جائز نیست مگر بعد فحث تام، مقصود فحث تام این فحث موجب اطمینان، یعنی فحثی بکنی که موجب اطمینان از عدم مرجح بشه، لأن مأخذ التأخير تخییر. چرا من اینو میگم؟ به سه دلیل. دلیل اول این لأن مأخذ التأخير این دلیل اوله. دلیل اول اگر مأخذ التأخير حکم عقل است به عدم امکان جمع در عمل، حکم عقل است که عقل چی میگه؟ عدم امکان جمع در عمل لا یوجب الا طرح بعد، و عقل که به شما گفته حالا که نمیتونی جمع کنی هر دو رو ول نکن حتما به یکی عمل کن، آیا از راه این حکم عقل شما تأخیر رو بهش رسیدی؟ عقل میگه تأخیر اگه اینه فهو لا یستقل به تأخیر فی المأخوذ و المسئول، عقل مستقل به تأخیر نیست، یعنی حکم به تأخیر نمی کند که اینو بگیر و اونو بنداز، لا یستقل به تأخیر در مأخوذ و مسئول الا بعد این که مزیتی نباشد، مزیتی که اعتبرها الشارع فی العمل، تا ببیند که در مقام عمل شارع مزیت هایی و ترجیح هایی رو معتبر کرده میگه وقتی اینا نباشه من حکم تحقیر میکنم، و حکم به عدم ها و حکم به عدم این مزیت لازم کن الا بعد القطع، اگر بخوای حکم کنی که این مزیت نیست مگر این که یا قصد داشته باشی به عدم این مزیت، یا ظن معتبر یعنی اطمینان داشته باشی، یا این که ادراک کنی اصالت عدم را، باید قصد پیدا کنی یا احراز کنی عدم مزیت ها، اصالت عدم یعنی اصالت عدم اون مزیت، بگی اصل عدم شهرت، یه زمانی شهرت نبوده اصل عدم شهرت، اون نام از عدم قیام عدم نمیدونم، فرض کن که موافقت با کتاب مانند همه اینا، تا اینو گفت شما ممکنه فوری چه کار کنید؟ از این حرف بر علیه خودی استفاده کنید، بگید خب ما اصل این اصل رو عمل میکنیم، یه علتی این اصالت العدم علتی لا تعتبر فی ما له دخلان فی الاحکام شرعیت کلیه الا بعد الفحث تام، اما اصل عدم اصالت العدم اعتباری ندارد در به دست آوردن احکام شرعیه مگر بعد از فحث تام، نه در احکام شرعیه ما نمیتوانیم به اصالت عدم تمسک کنیم، ما میدانیم خداوند احکام شرعی داره، نمیدانیم که آیا فلان چیز هم واجب هست یا نه، مثلا صورت عدم مراد میکنیم باید بریم بگردیم. خب پس این اصالت العدم به درد نمیخوره، به خاطر این در احکام شرعی کلیه حق نداری اصالت العدم جاری کنی مگر بعد از سخت فهمید وقت برایت شیخ برای ما فرمیده ما ان اصالت العدم مضافن بر این که خود عقل هم در موضوع خودش به اصالت العدم استفاده میکنه. ما ان اصالت العدم لا تجدی استقلال العقل به تحصیل کما لا یخفا، یعنی عقل اینجور است که وقتی میخواد حکم بکنه موضوع خودش رو کاملا روشن میکنه و حکم میکنه. خب عقل میگه در صورتی که مرجحی وجود ندارد من حکم تحصیل میکنم. خب مرجحی وجود ندارد یعنی که یعنی میدانی که مرجحی یا حداقل اطمینان داری که مرجعه، نه این که اصل این است که مرجعه. عقل با این تناف یه چاله میره، این رو میخواد شیخ فرمود. و این کار مأخذ هل اخبار، اگر مأخذش اخبار باشه چی؟ یعنی مأخذ این تخییر اخبار باشه. من از خارج همون یک کلمه گفتم که در اخبار مرجعات ذکر شده، حالا میخواد شیخ یه دفعه توهمای رو که تا به این نکته برسه یه لحظه با من باشید رو بگم. فرموده است که میخواد بگه مأخذش اخباره، میگه اخبار یه دستشون داریم که هیچ مرجعی ذکر نشده. به ایه ما اخذت منباب تسلیم و سعی کرد، به همین مضمون تو روایات اومده هر کدوم عمل کردی قبوله داریم، یعنی این اخبار مطلقه در مقابلش یه اخباری هم داریم که مرجعات رو ذکر کرده. پس این اخبار مطلقه هم میشه بر اون مقید، اون مقید هم همه مرجعات رو ذکر نکرده، چون مرحوم شیخ از کسان که مرجعات غیر منصوصا هم قبول داره میگه همه مرجعات هم ذکر نکرده، بعضی از مرجعات ذکر کرده. بعدیش تو خب چرا بقیه مرجعات هم قبولش میکنی؟ میگه که هر کس که گفت باید به سراغ مرجعات بری و فهم کنی از مرجعات، تفصیلی نداده از بین منصوصه و غیر منصوصه. اینجوری تمامش میکنه مطلب. پس تو اخبار اومده است که برو اگه مرجعی بود، خب اگه مرجعی بود برو مرجعی، پس من باید فهم کنم. پس فهم فهمیده شد، اما فقط در چه محدوده؟ در محدوده مرجعات که تو اخبار ذکر شده. خب شما که میخواید مرجعات غیر منصوصه هم فقط داریش واجب کنید، میگه اینم به قول بعد به فقط درستش میکنم، هر کس که گفته از همه مرجعات معتبرن چه منصوصه چه غیر منصوصه، دیگه تو فقطش تفصیل نداده از بین منصوصه و غیر منصوصه. و این کار معصد تأثیر اخبار فالمترامن ها من حیث سکوت بعضا جمعی المرجحات، درست است نظر بدوی مترعا، یعنی نظر بدوی از حیث این که بعضی سکوت کرده اند از جمعی مرجحات، اگر چه نظر بدوی جواز اخذ به تأثیر است ابتداء نفتان، یعنی بدون رجوع به مرجحات، الا انه یکفی فی تغییرها ها دلالت و بعضها الاخر، اما دلالت بعض دیگر بر وجوب ترجیح به بعض مرجحات، ببین میگه به بعض، اما بعضی دیگه داره که بعض مرجحات رو بعض المذکوره فیها، المذکوره در این بعض آخر. پس یه مرجحات داریم، پس با تغییر بزنیم اطلاق را. خب ترجیح به بعض مرجحات المتوقف، المتوقف به ترجیحه، این ترجیح به بعض مرجحات متوقف بر فقط از اون مرجحاته. وقتی گفتن اگه شهرت بود ترجیح بده به شهرت، با اون اول فحص کنی. پس تو بعضی از مرجعات فحص رو درست کردی، شما میگوی جناب شیخ شما که همه مرجعات منو غیر منصوصا میخوای فحص درست کنی، که اونم درستش میکنم. المتممه، این المتممه صفت دلالته، دلالت تمام میشود، یعنی دلالت بر اون فحص تمام میشود، فیما لم یذکر فیها من المرجعات المعتبره و عدم القول بالفرض، تمام می شود اون دلالت بر وجوب ترجیح نسبت به اون مرجعات غیر مذکوره، که مرجعات غیر منصوصه باشه، مرجعات غیر مذکوره که معتبر است، اون تمام میشه به واسطه چی؟ به واسطه عدم قول بالفرض. میخواد بگه هر کس که گفته است به مرجحات منسوسه و غیر منسوسه باید عمل کنی، هر کس که گفته، بعضی ها گفتن که منسوسه نباید عمل، او هیچی، هر کس که گفته است به مرجحات منسوسه و غیر منسوسه هر دو باید عمل کنی، در وجوب فحصش تفصیل بین مرجحات منسوسه و غیر منسوسه نداده است.